أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. چیزی که مال ما نیست، ما شرعاً مالک او نیستیم، و البته از مباهات و چیزهایی که هیچ مالکم نداره نیست. مثلا دریا، آب دریا، آب رودخانه های بزرگ یا زمینه های پهناور بیابان ها، کوه ها، اینا مالک نداره. اما اگر یه چیزی باشه از اونا، از اون قبیل نباشه، ملک ما هم نباشه، حالا یا مال شخص یا اشخاصیه یا حالت وقف داره یا به تعبیر بعضی یا مال مؤسسه‌ایه، هر کسی میخواد باشه، ما زمانی مجازیم به تصرف در اون مال، هر جور تصرفی زمانی مجازیم به تصرف در اون مال که ما بدانیم که اگر اون مال مالک داره، مالکش در همین زمان راضی به این نوع از تصرف ما هست. الان فرض فرمایید شما آیان، خانم ها، بنده در این منزل در زیر خیمه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم، ما تو این خونه اومدیم، الان اینجا نشستیم، به این مقدار از تصرف ما صاحب خانه راضیه، این تصرف ما جایزه. اما شما اگر بنده یه چاقوی دستم بگیرم و این فرشی که فرض کنید نشستم روش، رو این فرش شروع کنم با این چاقو این فرش رو سوراخ کردم، دیگه مالک راضیه به این تصرف من معلوم نیست باشه. به این تصرف من مالک حتما راضی نیست، یا من نمیدونم راضیه یا نه. در این صورت من مجاز نیستم این تصرف رو بکنم. حالا این یه مثالیه که معمولا افراد ممکنه بگن خب این که روشنه که مال رو ما داریم از بین میبریم، مالک راضی نیست، درسته. حالا صاحب خانه ما الان به این تصرف ما راضیه، اگه بعضی نماز نخونده باشن اون جلو نماز بخونن راضیه، برن پایین نماز بخونن مثلا راضیه. اما فرض بفرمایید که اگر کسی است که از حالا مثال بزنم، یه فرزندی در یه خانه است که پدرش با نماز خوندن مخالفه، راضی نیست بچهش تو خونش نماز بخونه، چون خانه خانه پدره، این بچه تو این خونه نمیشه نماز بخونه، باید بره بیرون نماز بخونه، چون نماز خوندن یه تصرف تو این خونه است. ولو این که روی حماقتش، روی لجاجتش با دین یا ما آخونده یا یه هر دلیل دیگه ای او نمیخواد خلاصه بچهش نماز خون بشه، اما این معناش نیست که بشود در مال او تصرف کرد از اون نوع تصرف هایی که او راضی نیست. ولی او متوجه هم نشه نمیتوانند افراد تصرف کنند در اونجا، ولی تا آخر عمرش هم او خبر نشه بازم جایز نیست. نمیتوان در مال دیگری تصرف کرد به این نیت که اگرچه الان ما نمیدونیم ولی بعدن راضیش میکنیم، بعدن بهش میگیم حلالیت میطلبیم، اینم جایز نیست. در حال تصرف باید من برام روشن باشد که مالک راضیه به تصرف من، اونم این تصرف من، اینو باید اطمینان داشته باشم. توجه کردی؟ اگر مثلا پدر راضی نیست که پاشه بیاد مجلس روزه، این بچه بخواد بیاد این مجلس، ماشین بابا رو باید داری بیاره جوری که باباه خبر نشه، جایز نیست، تصرف میکنه در مال پدر، تصرف در مال پدر میکنه، این یه جور غصب ماله، پس مسئله امشب ما این شد که در مال کسی اگر بخواهیم تصرف کنیم یا اموالی که مربوط به مؤسسات و مربوط به وقف، در این اموال تصرفی که بخوایم بکنیم باید اطمینان داشته باشیم و برامون روشن باشه به نحوی که صاحب مال یا صاحبان اون مال راضی به این تصرفن. در مورد اموال دولتی، اموالی که تحت تصرف دولته، دولت توی عرف یه شخصیت حقوقیه. تو اموال دولت چجوریه؟ تو اموال دولت مطابق ضوابط قانونی میشه تصرف کرد. مازاد بر او هر تصرفی شرعاً میشه چی؟ غیر جایز و حرام. تو اموال او نمیشه تصرف کرد، ولو اینکه مقلد کسی باشید شما که اون فقیه بگه اموال دولت مجهول المالکه، بازم تصرف در این اموال جایز نیست خلاف مقررات. چون اگر چه فقیه این اموال رو ممکنه به نحوی اجازه بده تصرفش رو، اما فقیه اجازه نمیدهد در تصرفاتی که خلاف قوانینی نیست که خود دولت داره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امشب ما به مناسبت این که شب متعلق به دردانه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جناب قاسم ابن الحسن هست، یک سؤالی رو میخوایم طرح کنیم که من این سؤال رو عرض میکنم، یه قدریم یه توضیحی رو عرض میکنم، بعد یه کلیپی رو اینجا برای شما خواهند گذاشت. اوناییتون که مکه مشرف شده باشیدم دیدید در اطراف قبرستان بقی، در منطقه احد دیدید که یه تابلوهایی نصب کردن که حالت درخت مانند داره یا یه شکل و شمایلای خاصی که میخوان اثبات کنند چند نکته رو. یه نکتهش اینه که خیلی نکته تأثیرگذاریم هست روی افراد، و اون این که اثبات کنند که امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین و اهل بیت علیهم السلام اینها رابطه خیلی خوب و صمیمانه‌ای با خلفای قبل از امیرالمؤمنین داشتند، لذا از شدت علاقه به اونها نام بچه‌های خودشون رو به اسم اونها گذاشتن. این مطلب رو با صورت‌های مختلف طرح کردن. ابتداءً هم به نظر میرسه که خب حرف غیر منطقی ممکنه نباشه. اگر با اونها مخالف بوده امیرالمؤمنین، چطور اسم بچهش عمره؟ چطور اسم بچهش ابوبکر؟ چطور نام یکی از بچه‌هاش رو عثمان گذاشته؟ امام مجتبی علیه السلام سه تا پسر تو کربلا داشته که چهار تا پسر تو کربلا داشته که سه تاشون شهید شدن. یکیشون در کربلا شهید نشد. اونی که تو کربلا شهید نشد اسمش هم نام خود امام مجتبی بود، حسن بود. حسن ابن حسن که معروف در تاریخ به حسن مسنا، و این حسن مسنا همون است که سادات حسنی همه به او میرسن، همه اونه که سید حسنیان همه به او میرسن. نسل امام مجتبی علیه السلام از او ادامه پیدا کرد. بعد هم این حسن ابن حسن یه پسری داشت، بازم اسم او رو گذاشت حسن، که به اون حسن میگفتن حسن مثلث. این حسن ابن حسن یا حسن مسنا در کربلا مجروح شد به جراحتی که تصور کردند لشکریان ابن سعد که این حسن از دنیا رفته، ولی او بیهوش شده بود. و بعد از این که جریان به پایان رسید، حضرت سید الشهدا علیه السلام شهید شد و اعلام خاتمه جنگ شد. بعدن به هوش آمد و بعد همراه اسرا در قافله اسرا بود، که حتی مجلس یزید و ابن زیاد و اینام نقل شده در مقاتل که این حسن ابن حسن بوده. بعدها هم با حضرت سکینه ایشون ازدواج کرد، یعنی با دختر عموش ازدواج کرد و نسلش ادامه پیدا کرد. اما سه پسر دیگر از امام مجتبی در کربلا بودن، یکی جناب قاسم ابن الحسن و یکی هم عبدالله ابن الحسن. یه پسر دیگر داره امام حسن مجتبی که به ابوبکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب معروفه. اینم تو کربلا شهید شده. اعتراض میکنن به ما که شما روزه قاسم میخونید، روزه عبدالله میخونید، ولی روزه ابوبکر نمیخونید، در حالی که خود امام حسن اسمی که بچه‌هاش گذاشته ابوبکر، یا امیرالمؤمنین اسمی که از پسراش ابوبکر، اسمی که عثمان، اسمی که از بچه‌هاش هم علیه، این ببخشید عمر. و اینا دوتشون کربلا بودن و شهید شدن. هم عثمان تو کربلا بود و شهید شد و هم ابوبکر ابن علی. چرا شما اسم اینها رو نمیبرید؟ پس دوتا اعتراضه. یه اعتراض این که شما چرا اسم اینها رو نمیبرید و از اینها تجلیل نمی کنید. یه اعتراض هم اینه که اصلا این نامگذاری ها نشان دهنده پیوند قلبی زیاد و عاطفی بین اهل بیت و فرزندان و خلفای قبل از اونها بوده. البته تو اون درختایی که اونجا کشیدن، تو اون تابلوهایی که تو چیز هست، یه چیزایی هم هست که تو تاریخ شیعه نیست، تو تاریخ سنی هم نیست، ولی تو اون درخته هست که اونا کشیدن، که مثلا امام حسن یه پسری به اسم طلحه داشته. ما که هرچی گشتیم تو تاریخ، حتی تو تاریخ های سنی هم نیست. زبیر مثلا ما ندیدیم. حالا دیگه اونا منبعشون ظاهرن مزاج خودشون بوده. اونا خلاصه یه همچی چیزایی هم گفتن، یا حتی گفتن برای امام حسین فرزندی به نام حسینم بوده، فرزندی به نام عمر بوده، که بعد میان تو کربلا هم شهید شده. تو مقاتل که نیست، اینا مگه از غیب خبر شدن که یه همچین چیزی هست. این که ما چرا روزه اینها رو نمیخونیم، اعتراضش به ما وارد نیست، اعتراضش به مقتل نویسانه. و عجیب اینه که اولین مقتل نویسان از اونایی که مقتلشون دست ما رسیده، اونایی که نرسیده نه، مقتل نویسانی که مقتلشون به دست ما رسیده، اونایی که جلوتر از همان، همشون سنیه. یعنی طبریه که سنیه، خوارزمیه که سنیه، ابوالفرج اصفهانی که مقاتل طالبیجه نوشته، اونم سنیه. بعدها لحوف و اینها نوشته شده. توی طبری و تاریخ طبری، تو مقاتل طالبیجین ابوالفرج اصفهانی و توی مقتل الحسین خطیب خوارزمی هیچ سرگذشتی و تفصیلی برای شهادت مثلا ابوبکر ابن الحسن ابن علی نیامده. وقتی نیامده ما روزای دروغ بخونیم چی بگیم؟ ولی واسه عبدالله اومده، اونا به تفصیل نقل کردن. برای قاسم ابن الحسن اومده به تفصیل گفتن. اگه اعتراضی وارده به اونا وارده، نه به ما. بله، اونا یه جور بیانی میکنن که انگار شما اگه روزه نمیخونید دارید گزینشی عمل میکنید. نه، این تاریخ طبری خدمت شما و بقیه چیزا میبینید که اونام نقلی در تفصیل این موارد نکردن. اما اینا صحبتهای حاشیه‌ایه. بریم وارد متن داستان بشیم. خب قبل از اینکه من متن رو بخوام نقدش بکنم، این کلیپ رو لطفاً پخش بکنین، یه چیزی هم به ما بدید که بله خود ما ببینیم. یه صلوات محبت بفرمایید.
اهل بیت فرزندان خود را به نام صحابه می گذاشتند. علی رضی الله عنه از فرط محبتش به دیگر خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم سه تن از فرزندانش را با نام گرامی آنان نامگذاری کرد. ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب که با برادر بزرگوارش امام حسین در صحنه کربلا به شهادت رسید. عمر ابن علی ابن ابی طالب که با برادر بزرگوارش امام حسین در حماسه کربلا شرکت می کند و پس از جهاد و مبارزه زنده با امام زین العابدین به مدینه برمی گردد. عثمان ابن علی ابن ابی طالب که با برادر بزرگوارش امام حسین در کربلا به شهادت می رسد. امام حسن مجتبی رضی الله عنه نیز سه تن از فرزندانش را ابو بکر و عمر و طلحه نام می گذارد که با عمویشان در کربلا به شهادت می رسند. امام حسین رضی الله عنه نیز فرزندش را عمر می نامد. و دلائل وجود این نام های مبارک قطعی و یقینی است، چون نسل های آنان ادامه دارد و بلکه خود کتب شیعه که جریان حادثه کربلا را نقل می کنند گواهی می دهند که ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب و ابوبکر ابن حسن ابن علی و عمر ابن علی و عثمان ابن علی در کنار امام حسین به شهادت رسیدند. چرا در حسینیه ها از این قبیل شهدا اسمی برده نمی شود و در دسته های عزاداری کسی نام آنها را نمی برد؟ براستی چرا از این قهرمانان اهل بیت هیچ خبری نیست؟ در حالی که عمر ابن علی ابن ابی طالب و عمر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب از شجاع‌ترین و حماسه آفرین‌ترین مردان آن صحنه تاریخی بودند. خلاصه این که مسئله نامگذاری ائمه اهل بیت فرزندانشان را به نام‌های افتخارانگیز ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و دیگر بزرگان صحابه یکی از مسائل مهمی است که در قاموس تشیع نوین هیچ پاسخی برای آن نمی‌توان یافت. ناممکن است اگر بگوییم آنها بدون در نظر داشتن معنا و دلالت این اسمها فرزندانشان را به این نامهای گرامی و فخرآفرین نامیدند. آیا چون این چیزی عاقلانه است؟ پس چرا شما نمی نامید؟
خب یه صلوات محبت بفرمایید. اگر دقت کرده باشید تو همین بیان یه تناقضی بود. عمر ابن علی ابن ابی طالب تو کربلا عرض به حضورتون که بوده یه وقت نبوده، یا رشادت داشته یا وقت نداشته، من دیگه وقتی بیان میکنن دیگه همه رو با هم دیگه در کنار هم میگن و میرن. این خیلی مهم نیست، چون حالا این گوینده قصد تبلیغات داره، گرچه این تبلیغاتش تأثیر رو افراد عادی داره. یه دو سه تا نکته اولا عرض بکنیم. طبق آنچه در تواریخ هست، عمر ابن علی ابن ابی طالب در کربلا حاضر نبوده. این یک. دوم، من گشتم تا امام حسن علیه السلام فرزندی به نام عمر یا طلحه نداشته. ابوبکر داره. اینا اصلا نبودن، وجود خارجی نداشتن تا بخوان تو کربلا باشن، بعدم چه رشادت ها از خودشون نشون بدن تا بعد از ما توقع بره که اینا رو در مجالس بازگو کنیم. امام حسین علیه السلام هم شما شنیدین که فرمود ای خدا 100 تا پسر به من بده، اسم همه‌شون رو میذارم علی، اصلا اسم عمر نداره تو بچه‌هاش. حالا اینا از کجا در اومده دیگه، حالا فعلا خیلی شما اینا رو جدی نگیرید. بریم سر اصل بحث. سه تا اسم خب خیلی مهمه در اینجا، یکی عثمانه، یکی ابوبکر، یکی عمر. اولین مطلب در چون بحث اسم عثمان کوتاهه عرض بکنیم، جالب اینه که خود اونایی که این مطلب رو نقل کردند گفتن که امیرالمومنین وقتی نام این پسرش رو گذاشت عثمان، تصریح کرد که انما سمیته باسم اخی عثمان ابن مظعون. عثمان ابن مظعون غیر عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان همون خلیفه سوم. عثمان ابن مظعون یکی از اصحاب رسول خدا بود که در زمان حیات اون حضرت هم از دنیا رفت و اول من دفن بالبقیع، اولین کسی است که تو قبرستان بقیع دفن شده. آدمی بود که در پارسایی و عبادت ضرب المثل بود در همون زمان. جریاناتی از زندگی او در کتاب ها هست که من بحثم چون نمیخوام بره به اون سمت ها نقل نمی کنم، ولی به حد دیست که حتی در همین بیان که ملاحظه میکنید حضرت فرمود انما سمیته باسم اخی عثمان ابن مظعون. امیرالمومنین او رو برادر خودش مینامد. نهج البلاغه مراجعه کنید، در کلمات قصار نهج البلاغه یکی از کلمات قصار اولش اینه: کان لی فی ما مضا اخ فی الله و کان یعظمه یا یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. من در زمانهای گذشته یه برادری داشتم که برادری من با او به خاطر خدا بود، نه اینکه رفیق منده کیفتم تا پول داری رفیقتم، نه اینکه چون خوشگل بود باش رفیق شد یا چون با هم یه حال میکردن رفیق بودن، نه، اخوت و برادریمون به خاطر فقط خدا بود. که در شرح این خطبه شارحین نهج البلاغه گفتن امیرالمومنین اشاره به او داشت. اولین نکته‌ای هم که در مورد اون برادر که عثمان ابن مظعون بر حسب این نقل باشه حضرت بیان کردن اینه که و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. به این علت این شخص در نظر من بزرگ بود که دنیا و لذات دنیا در نظر این شخص خیلی کوچیک بود. چون دنیا خیلی بی ارزش بود در نظر او، این فرد در نظر من خیلی بزرگ بود. وقتی حضرت نام این پسر رو گذاشت عثمان، برای اینکه سوء تفاهمی میمیست که پیش نیاد، حضرت اشاره کردن انما سمیت او باسم اخی عثمان ابن مظعون. پس این مورد که اصلا خیلی عجیبه که بخوان بگن که شدت علاقه امیرالمومنین به مثلا سومی سبب این مسئله شده اینطوری نیست. اما بحث در مورد ابوبکر ابن علی، ما در عرب سه تا نام داریم، تو فارسی ما یه نام داریم، حد اکثر یه چند سالیه از زمان رضاخان نام خانوادگی هم در اومده، قبل از اون دیگه نبوده نام خانوادگی، حد اکثر افراد رو به محله و به شهر و روستا و اینا نسبت میدادن، لذا خیلی ها شما میبینید فامیلیشون مثلا شیرازی بوده، قمی بوده، نمیدونم به شهرهای زیادی مثلا یا روستاها، هنوز کسانی که اسمشون فامیلیشون با یا نسبت هست مثل تهرانی و امثال اینا زیادن. قبلنا اصلا همه افراد اینجوری بودن، همه افراد اینطوری بود. از زمان رضاخان دیگه شناسنامه که خاص بیاد تو کار نام خانوادگی هم هست اومده. عرب ها نام خانوادگی ندارن معمولا، عشیرشون قبیلشون نام داره ولی بیشتر شناسایی اونها با نامشونه و لقبشون و کنیشون. مثلا شما با امام اولتون آشنایی خوبی دارید، نام مقدسش علی است. القابی داره که مشهورترین اونها امیرالمؤمنین هست و کنیه چیه؟ کنیه اونیست که برای مرد اولش با اب شروع میشه، با برای زن اولش با ام شروع میشه. امیرالمؤمنین کنیهشون ابوالحسنه. خود امام حسین نام مقدسش حسین، لقب عرض به حضورتون سید الشهدا، القاب دیگه هم داره حضرت، کنیهشون هم ابو عبدالله. و مستحبم هست که وقتی فرزند به دنیا میاد همه هم اسم بگذارن، هم لقب بگذارن، هم کنیه. یه از اون مستحباتیه که معمولا افراد نه بلدن نه عمل میکنن و مکروهه که کسی هم اگه خدا پسر بهش بده اسم پسرشو بذاره محمد و کنیهشو بذاره ابوالقاسم، این مکروهه. بقیه ولی جورای دیگه بگه. حالا فرق اینا، فرق اسم و لقب هم چیه؟ من الان نمیخوام واردش بشم، اینا به درد بحثای ادبی میخوره، به درد اینجا نمیخوره. به هر صورت ابوبکر کنیه است نه اسم و لقب. اونی که پدر میگذاره چیه؟ اسمه. ممکنه کنیه را هم بذاره اما خیلی وقتا پدر کنیه نمیگذاره، لقب هم نمیگذاره، فقط اسم میگذاره. بعدها کنیه برای این فرد گذاشته میشه. گاهی حد کنیه رو پدر میگذاره و گاهی هم دیگران. هیچ مدرک تاریخی وجود نداره که بگه امیرالمومنین علیه السلام این کنیه رو برای این پسر گذاشت. نداریم تو هیچ مدرکی که کناهو به ابی بکر، اگه داشتیم میشد امیرالمومنین این کارو کرد. گاهی کنیه رو دیگران میدن. اصلا بعدها فرض کنید یه کسی هست تو تاریخ، متعدد بودن آدمای کم خواب، آدمای که اصلا خوابشون نمیرن، بعدها اسمش اینا رو کنیهشون رو گذاشتن ابوالیقظان. ابوالیقظان یعنی این آقایی که همیشه بیداره. توجه کردین؟ وقتی به دنیا میاد این ابوالیقظان نیست. امیرالمومنین علیه السلام یکی از کنیه‌هاش ابوترابه. این کنیه رو پدرش نگذاشت روی ایشون، این کنیه رو پیغمبر خدا به ایشون داد. توجه کردیم؟ گاهی مردم این کنیه ها رو میدادن. در تاریخ نداره که اسم این فرزند رو که حضرت گذاشتن کنیش هم گذاشته باشه. نکته دیگر این که در اون زمان اینجوری بودی که اگر کسی اسمش شبیه اسم یکی از افراد مورد علاقه عموم بوده، مردم کنیه همون شخص مورد علاقه شون رو این هم میذاشتن. دقت کردیم؟ این رایج بوده در اون زمان. اسم این پسر، اسم این پسر عبدالله، ابوبکر بن علی اسمش عبدالله، اسم خلیفه اولم عبدالله، البته اسم اصلیش چیز دیگه بوده ها، قبل از اسلام اسمش عبداللات بوده، لات یه بوتی بود، درسته؟ باباش اسمش گذاشته عبداللات، طبق بعضی از نقلها اسم او اسمش گذاشته بوده عبدالکعبه، برصورت یه اسم جفنگی بوده. بعد از این که به ظاهر اسلام آورد اسمش تغییر کرد به عبدالله، توجه کردیم؟ عبدالله. خلیفه اول اسمش عبدالله، اسم باباش هم عثمانه، این که میگیم ابی بکر ابن ابی قحافه، هر دوشون رو داریم به کنیه یاد میکنیم، ولی اسمش عبدالله یا عبداللات ابن عثمانه. چون اسم او عبدالله بوده و فضایی که امیرالمومنین علیه السلام در اون فضا حتی حاکمیت داشته، فضای جامعه شیفته اولی و دومی بوده. چون این چنین بوده، این پسر اسمش عبدالله بوده، بعید نیست که همینجوری چون این تشابه اسمی وجود داشته، کنیه هم خلاصه کم کم دادن به این، دیگه مشهور شده به این داستان. به هر صورت هیچ مدرک تاریخی در دست نیست که اثبات کنه که این کنیه را امیرالمومنین علیه السلام گذاشتن. شبیه همین مطلب رو در بحث ابوبکر بن الحسن هم میشه گفت، توجه کردین؟ اصلا در مورد ابوبکر بن الحسن ما نداریم که امام مجتبی این کنیه رو گذاشته، بلکه تو تاریخ هست لم یعرف اسمه، تو تواریخ هستن میگه اسمش معلوم چیه، ولی بعید نیست که اسم او هم عبدالله بوده، بعد لقب ابوبکر، کنیه ابوبکر هم باز به او دادن. اثبات باید بکنه مخالف ما که این کنیه ای که الان برای این افراد هست، این کنیه رو امیرالمومنین برای بچهش گذاشته، امام مجتبی برای بچهش گذاشته، و ما هم چیزی رو نداریم. حالا بعد یه نکته ای رو بعدها اگه امشب برسم عرض میکنم. اما اون پسری که از امیرالمومنین به نام عمر هست، یه اختلافی است که اصلاً امیرالمومنین اسم بچه‌شو امر گذاشت یا عمر. امر میدونید که عمر با واف رو که می‌نویسن امر باید بخونن، بعضی می‌خونن امرو، اشتباس. امر لیس مثلا، امر پسر لیس بوده، بعضی یا تو تاریخ می‌خونن امرو لیس مثلا، این نه، امر و لیس نیست، امر ابن لیس، منتها ابنشو میندازن میشه امر لیس. بعضی گفتن اصلا این تصحیف امر به عمره، یعنی تو استنساخ میکردن دیگه، تو استنساخ یه واو بیفته خیلی طبیعیه که بیفته. یه عده اینطوری گفتن، من نمیخوام از این نظر دفاع کنم، اما بر صورت همین احتمال یه مقداری میتونه مسئله رو حل کنه. اما اگر اسم تصحیف هم نشده باشه، مهم اینه که بلازوری که یه عالم نسب شناس معروف سنیه، مال این اخیر هم نیست، زمان غیبت صغرا امام زمان علیه السلام، اون زمان از دنیا رفته، تو همون تو اون زمان بوده، بعد از فاصله اندک تو همون زمان هم از دنیا رفته، متوفای 279. این تصریح میکنه که اصلا نامگذاری ای بچه توسط امیرالمؤمنین صورت نگرفته، و کان عمر ابن الخطاب سما عمر ابن علی باسمه. تو بعضی نقل ها هست، من یادم دیدم ولی آدرسش هرچی فکر کردم یادم نیومد. باید یه خود بیشتر بگردم تا پیدا کنم. در بعضی تواریخ داره که وقتی این پسر به دنیا اومد، وقتی شنید، چون این در زمان خلافت دومی به دنیا اومده این شخص، این بچه امیرون اون وقت به دنیا اومد، مادرش صحبا نامیه، صحبا بنت ربیعه. وقتی به دنیا اومد داره تو بعضی تواریخ که خبر که رسید به عمر، پیغام داد که به علی ابن ابی طالب بگید اسم رو این بچه نذارن تا من بیام به دیدن این بچه. و شب اومد به دیدنش. وقتی که اومد گفت من اسم اینو سمیتو عمر، اسم خودش گذاشت رو این بچه. شما ممکنه بگین که مگه آخه این هم چیزی ممکنه؟ شخصیت یا به قول شما امروزی ها کاراکتر دومی یه جوری بود، هر چی رو تصمیم میگرفت انجام بده انجام میشد و بعدم یه جوری بود که نمیشد عوضش بکنی. توجه کردیم؟ من دو نمونه رو بگم اینجا، دو نمونه. این نمونه ها رو سنی هم نقل کردم. نمونه اولش اینه، خودش تصریح کرد که متعتان کانتا محللتین فی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو تا متعه بود در زمان رسول خدا که اون زمان کانتا محللتین علی عهد رسول الله، اون زمان حلال بود. انا احرمهما، من اونا رو اعلام میکنم حرامه و همین جام افراد رو مجازات میکنم اگه بفهمم کسی انجام داده. یکی متعه حج، یکی متعه نساء، متعه نکاح. خیلی رسمی، یعنی صاف و پوسکنده، من این کارو میکنم و بعدم بابتش عقوبتم میکنم. این مسئله با اینکه در کتب اهل سنتم هست ولی بعد از او دیگه هیچ کس نتوانست تغییر بده. همین الان این روزگار یکی از مهمترین اتهامات ما شیعه در برابر سنی ها اینه که ما نکاح متعه یا به تعبیر امروزی یا صیغه رو ما قبول داریم. البته صیغه با شرایط صحیح ها، نه اینکه حالا اگه من امشب گفتم بعد دیگه هر کسی فکر کنه که پس دیگه درست شد، نه، با شرایطش. من الان وارد اون شرایط نمیشم، ولی به هر صورت او اینو گفت. اینو هیچ کس نتونست تغییر بده، هیچ کس مخالفت باش نشد بکن. مورد دومش چی بود؟ شما همه تون یا مکه مشرف شدین یا حداقل فیلم مسجد الحرام رو دیدی، میدونید که مقام ابراهیم کجاست. فاصله مقام ابراهیم تا خانه کعبه حدود 13 متر، اون دیوار خانه کعبه 13 متر این طرفتر مقام ابراهیم، دیدید دیگه. ولی اونایی که مشرف شدن چه عمره چه حج حتما میدونن پشت این مقام هم نماز خوندن، نماز طواف. این جایی که هست مقام ابراهیم در زمان جاهلیت هم همین جا بوده این مقام. بعد از فتح مکه رسول گرامی خدا حضرت محمد حضرت فرمود اینجا جایی است که اینجا نباید باشه مقام ابراهیم. کندن این سنگ مطهر و با ارزش رو آوردن نزدیک خانه کعبه گذاشتن، کنار خانه کعبه، فرمودن اینجا باید باشه. تا پایان عمر رسول خدا اونجا بود. زمان خلیفه اول هم همونجا بود. دومی وقتی خلیفه شد در یکی از سفرهایی که اومد مکه پرسید کی یادشه جای قدیمی این سنگ کجا بوده؟ یکی گفت من. گفت کجا؟ گفت اینجاست. با خلاصه معلوم شد که همونجاست، سنگو کندن گذاشتن اینجا. از اون زمان تا الان نشده تغییر بدن. امیرالمؤمنین یه خطبه داره در جلد هشتم کتاب کافی نقل شده، 37 مورد اگر اشتباه نکنم از مواردی که بدعت خلفای قبل از خودشون بوده رو حضرت بیان میکنه و میفرماید من با اینکه حاکم بودم ولی قدرت تغییر دادنشون نداشتم. یکی از اونا همین داستان مقام ابراهیمه. اگه یه کاری میکرد دیگه این کار کسی توان عوض کردنشو نداشت. توجه کردیم؟ اسم گذاشته رو این شخص. حالا که اسم گذاشته هیچ کس دیگه نمیتونه این اسم عوض کنه، لذا این اسم مون به این بچه. درسته؟ اینم مطلب با آدرسی که گفتی. اساساً یه دوره‌ای در خلافتش تصمیم گرفت که بعضی از اسما به نظرش صلاح نبود باشه، اسما رو عوض می‌کرد. آدمای بزرگ مثلا یه مدتی دید که یه بعضی اسمشون ابراهیمه، موسی، عیسی، یونس، گوه این چیزا چیه؟ این اسم انبیا گذاشته است، اسما رو خط می‌زد. باز این بعد تو اسمت ابراهیمه، نمیخواد عبدالرحمن بشه اسم. حالا چیش بد بوده یا حالا باید از پرتقال فروش شما سوال کنید، بلد نیستی محلش کنی. واسه چی اسم انبیا رو عوض میکنی؟ اسم هم نام انبیا. و اینو خود اهل سنت هم نقل کردن، وقتی اسم آدم بزرگ رو بتونه عوض کنه دیگه اسم نوزاد که دیگه هیچ، خیلی راحته. این مطلب رو در اسطلغابه ابن اسیر آورده و میگه که اسم فلانی چی بود، تبدیلش کرد به اسم عبدالرحمن مثلا، اسم یک کسی نمیم چی بود تبدیل کرد به خالد، همینجوری تغییرات میداد. او یه همچین کاری رو وقتی میکرد دیگه تغییر نمیشد بده. نتیجه بحث چیه؟ نتیجه بحث اینه که همنام بودن بچهای امیرالمؤمنین با خلفای قبل از امیرالمؤمنین، اینا سرگذشتی داره هر کدومش و دلالت بر انس قلبی و علاقه اصلا نیست. یه روایتی رو بخونم که در صحیح بخاری هم نقل شده و در اونجا داره که یه روز دومی عبدالله ابن عباس رو دید و عبدالله ابن عباس گفتش که تو و علی ابن ابی طالب شما دوتا با من خیلی زاویه بدی دارید، شما نظرتون راجع به من اینه، رأیتمانی کاذبن آثمن غادرن خائنا. نظر تو ابن عباس و علی در مورد من اینه که من یه آدم دروغگوام، آدم گناهکار، کاذب، خائن، آدم آثم یعنی گناهکار و آدم غادری، غادر یعنی اهل مکر و حیله و آدم خائنی هم هست. خودش اینو گفته، تو صحیح بخاری هم هست. میشه بگیم چیزیه که خودش هم فهمیده به روی عبدالله ابن عباس هم داره میاره و به عنوان گلایه هم داره میگه، خود او اینجوری داره میگه. بعد بگیم از بس امیرالمومنین به او علاقه من بوده میخواسته اسم او در خاندانش بماند، لذا اسم بچهش گذاشته عمر. میشه اینو بگیم؟ ای با او سازگاره. به هر صورت این نامگذاری ها هر کدام سرگذشتی داره و با این تصریحاتی هم که او میکنه که متعددم هست این تصریح، من یه نمونش رو گفتم، هرگز نمیشود ما بگیم امیرالمؤمنین یا اهل بیت علیهم السلام اینا روی علاقه شخصی اون نام ها رو گذاشتن. ما بلکه روایت از اون طرف هم داریم، در دوران خود حکومت اونها و مقداری پس از اونها اختناق شدیدی بود و تقیه خیلی زیاد لازم بود که شیعه داشته باشه، خیلی زیاد. بعدها یه قدری به قول امروزی ها فضا باز شد، لااقل در میان شیعیان یه مقدار فضا تغییر کرد، چون تا قبل از داستان کربلا تعداد معدودی از شیعیان حتی نسبت به خلفا قبل از امیرالمؤمنین زاویه های تندی داشتن، خیلی ها اصلا از اصل ماجرا خیلی اطلاع خاصی نداشتن، با اینکه شیعه هم بودن. زمان امام صادق علیه السلام یه دوره ای بود که این دوره بنی امیه رفتن رو به تضعیف و جنگشون شد با بنی عباس، و دوره ای بود که بعضی از حقایق رفته رفته پخش می شد تو شیعیان. چند تا سوال جدی از ائمه می کردن متعدد. یکی از سوالات جدی این بود که شما نظرتون راجع به اون دو نفر چیه؟ این روایت رو باز در جلد هشتم کافیه، چون بعضی از اهل تحقیق در اینجا هستن، من آدرس عرض میکنم. یکی از اصحاب امام صادق یه روزی اومد خدمت اون حضرت نشست و بعد منتظر شد مجلس خلوت بشه، عرض کرد یا ابن رسول الله خدا میدونه که من این سوالی که از شما میکنم فقط به خاطر دینم میکنم، میخوام قیامت جواب بدم، هیچ منظور دیگه ای ندارم. یک کلماتی گفت، خیلی کلمات پرحرارتی. بعد به حضرت عرض کرد که نظر شما راجع به اون دو نفر چیه؟ که بعد حضرت فرمود انهما والله اول من ظلمانا حقنا، این دوتا اولین آدمایی بودن که به ما حق ما رو ضایع کرد. اینا اولین کسانی بودن که مردم رو بر گرده ما سوار کردن، هر جنایتی که بعدها بر ما شد اینا راهش رو باز کردن. اینا زمان امام صادق بود تا رسید به زمان موسی بن جعفر علیه السلام یا خود زمان حضرت صادق. الان من روایت تو چون حضور ذهن ندارم به یکی از این دو بزرگوار نسبت میدم، ولی هست توی مدارک ما. یک کسی اومد به امام صادق یا حضرت موسی بن جعفر، حضرت میدانستن که این خانم این فرد حامله بوده، جویا شدن که خب چی شد، ارشاد وضع هم کرد، فرمودن که خب اسم چی به دنیا آمد؟ گفت دختر. فرمودن اسمشو چی گذاشتی؟ او اسم یکی از زنان پیغمبر رو برد، نمیخوام اسم ببرم. تا اسمشو برد حضرت فرمود اون اسم عوض کن، اون اسم عوض کن، اسمشو بذار فاطمه. اما بعد از اینکه اسمشو گذاشتی فاطمه، مواظب باش دیگه او رو یه وقت کتک نزنی ها، یه وقت به او آزاری نرسون. خب عرضم تمام. از خیمه آمد بیرون در حالی که لباسهای کاملا عادی تنشه. اونایی که میخواستن برن میدان کلاه خود به تن سر میگذاشتن، زرهی به بر میکردن، چکمهی به پا داشتند. اما قاسم ابن الحسن آمد بیرون از خیمه، فقط یه شمشیر داره. تا چشم امام حسین علیه السلام به او افتاد، فهمید این اومده اجازه میدان بگیره. حضرت او رو در آغوش گرفت، سرش رو گذاشت روی شونه قاسم، قاسم هم سرش رو شانه عمو گذاشت. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیه ما، اونقدر نم و برادر زاده گریه کرده است تا هر دو از حال رفته. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له. بعد از عمو اجازه میدان خواست، آقا به او اجازه نمیداد. لحظاتی قبلش علی اکبر آمده بود، تا اجازه خواست آقا به او گفت بخوای بری علی جان برو، اما به قاسم اجازه نداد. مقاتل داره. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، خم شد دستهای عمو رو بوسید، افتاد روی خم زمین پاهای عمو رو میبوسید. اونقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه داد. حمید ابن مسلم تاریخ نگار کربلا میگه من نگاه میکردم اینم این آزاده چجوری داره میره، آخه اینجا وضع میدان رفتن نیست، یه لباس عادی علیه قمیص و ازار، یه لباس عادی تنشه، حتی کفش هم یه نعل عادی، هم پای عادی پوشه، حتی بند یکی از اینها را هم نبسته بود، ولی سوار بر اسب شد. چهره مانندی یک ماه پاره بود، که انه فلقت و قمر، یک ماه پاره ای داره. آقا سید الشهدا جلوی خیمه ها همین جور قدم میزد، مانند کسی که منتظر یک خبری. ناگهان از میانه میدان فریادی بلند شد، السلام علیک یا اما، عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ. آقا به سرعت به سمت میدان رفت، کنار بدن قاسم جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار با آسمان رفته. حمید ابن مسلم میگه من نمیدیدم چی شده، فلان من جلت الغبره، وقتی این جنگ مغلوبه تمام شد گرد و غبار خوابید، دیدم قاسم افتاده روی زمین، آقا سید و شهدا ایستاده داره خیره خیره قاسم رو نگاه میکنه، اما قاسم در چه حالیه؟ فجعل الغلام یفحص برجله. وقتی کسی داره جان میده، وقتی جان دادنش سخت باشه، وقتی اعضای بدنش درد میگیره، اون زمان وقتی جان از بدن داره خارج میشه، هی بدنش رو باز و بسته میکنه. نمیدونم زیر سم اصحاب قاسم چه گذشته، این پاهای خودش رو روی زمین میکشید. آقا سید و شهده به او خطاب میکرد، از زب الله علا غمکن تدعو و او فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. به خدا قسم بر عموی تو سخته، صداش بزنی جواب تو نده، یا زمانی جواب تو رو بده که دیگه برای تو فایده.